بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله ما کان ابی رسول الله ان کتاب الله صادفاً ولا لأحکامه مخالفاً بل کان یتبع اثره و یقفو صوره. افتجمعون الى الغدر اعتلالاً علیه بزور و هذا بعد وفاته شبیهن بما بغی له من الغوائل فی حیاته. هذا کتاب الله حکما، هذا کتاب الله حکما عدلا و ناطقا فصلا یقول عن نبی من انبیائه یرثنی و یرث من آل یعقوب و یقول و ورث سلیمان و داوود فبین عز و جل فی ما وزع من الاقساط و شرع من الفرائض و المیراث و اباها من حظ الذکران و الاناث ما ازاها بهی علت المبتلین و ازال التذنی و الشبهات فی الغابرین کلا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبرون جمیل و الله المستعان علی ما تصفون. انشاءالله از هفته آینده. سلام علیکم و رحمت الله. و هازان نبیان و قد علمت ان النبوت لا تورس و انما یورس ما دونها فما لی امنع ارث ابی انزل الله فی کتابه الا فاطمه بنت محمد فدلنی علیه اقنع به. این صحبت حضرت زهرا در بعد از اینکه سخنرانی کردن، خطبه فدک و ایراد کردن، بعد خلیفه اول تعریف کرد، تایید کرد، بعد یه حدیث همونجا جعل کرد که پیغمبر فرموده ارث نمیبرن. بعد حضرت زهرا این جملات فرمودن: سبحان الله، هرگز پدرم از کتاب خدا رویگردان نبود، یعنی از قرآن، و با احکام آن ناسازگاری نمی کرد، بلکه پیرو آثار قرآن بود و به دنبال سوره های آن حرکت میکرد. آیا دست به یکی کرده اید که پیمان شکنی کنید و برای یک دروغ دلیل میتراشید؟ دروغ چی بود؟ که گفت پیغمبران ارث نمیگذارن از خودشون. این کاریست که پس از وفات او انجام میدهید به سان هیاهوهایی که در زمان حیات او داشته اید و اکنون این کتاب خداست، حاکم عادل، گویای آخرین سخن حق درباره پیامبری از پیامبرانش می‌فرماید این پسر من از من و از آل یعقوب ارث می‌برد و نیز می‌گوید سلیمان از داوود ارث می‌برد. خداوند عزیز بلند مرتبه در تقسیم سهام و فرائض ارث و آنچه برای مردان و زنان است به روشنی بیان فرموده به گونه ای که شبهات دروغ پردازان را بردارد و پندارهای آیندگان را محو نماید. نه چنان است، بلکه اهریمن نفستان زشت را بر شما آراسته و زیبا نمایش داده و اکنون شکیبایی ما نیکوست و خداوند در برابر آنچه به مکر میبافید یار و یاور ماست و اینان دو پیامبرند که در آیه یاد شده اند. تو نیک میدانی، تو یعنی کی؟ ابوبکر. تو نیک میدانی که هرگز اساس پیامبری را به ارث نمی شود مالک شد، بلکه جزان قابل ارث بردن است. پس چرا من باید از ارث پدر محروم گردم؟ آیا در قرآن آیه ای آمده که تمام مردم ارث میبرند به جز فاطمه دختر محمد؟ اگر چنین آیه ای آمده، مرا به آن راه نمایی کن تا قانع شوم. خیلی روشن و واضح حضرت زهرا سلام الله علیها اعتراض کردن. مسائلی رو درباره حلال و حرام در خرید و فروش گفتیم، با اینکه اکثر شما که الان نشستید محصلید ولی همه کاسبید و خوب است که این مسائل رو بدانید. معاملات حرام چند تاست؟ یک، خرید و فروش مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری، همین سگایی که مد شده تو ماشینا میذارن، این از شکاری نیست که، و خوک و همچنین مردار نجس بنابر احتیاط واجب. خیلی دور روز شرام مردار نجس یعنی یه حیوانی را ذب نکردن خودش مرده نجس دیگه وقتی ذب نکردن. در غیر اینها در صورتی که بشود از عین نجس استفاده قابل توجهی نمود که حلال باشد، مانند فضولات نجس که برای کود استفاده می شود، خرید و فروشش جایز است. پس عین هر نجسی را خرید و فروشش چیه؟ حرامه، مگر اینکه استفاده حلال معقول داشته باشه، مثل اینکه کود ازش بسازن. دو، خرید و فروش مال غصبی که مستلزم تصرف در اون باشد، مانند تحویل دادن و تحویل گرفتن. مال غصبی را وقتی میخوایم بخریم یا بفروشیم، چون مستلزم تصرف باید تحویل بدیم، تحویل بگیریم، پس حرام است. سه، معامله با پولهایی که از اعتبار ساقط شدن. چهار، معامله با آلات حرام، یعنی چیزهایی که به هیئتی ساخته شدن که برای استفاده حرام استفاده میشه، مانند بت، صلیب. چون استفاده حرامه دیگه، صلیب رو مسلمان میخواد استفاده کنه برای چی میخواد استفاده کنه؟ تو گردنش بندازه یا علم کنه. وسائل قمار مثل شطرنج و تخت نرد و وسایل قمار، ورق، و مگر اینکه انقدر عمومی بشه از وسایل قمار بودن در بیاد بشه مسائل ورزش، البته تشخیصش خیلی سخته. مجسمه ها بت نیست، مجسمه و عروسک، ساختنش میگن حرامه ولی خرید و فروشش اشکال نداره. و آلات لهو محرم، مثل آلات موسیقی، موسیقی حرام. نمیدونم آیا واقعا از این آلات، یعنی کسی ویولون بزنه مثلا برای قرآن باش بخونه، حرام حلال میشه؟ پس میشه همش خرید فروشش اشکال داره. ماهواره استفاده حلال هم داره، اگر به قصد کار حروم بخره حرامه، ولی اگر بخره که ازش استفاده کنه، حالا استفاده حرام میکنه، خرید و فروشش اشکال نداره چون استفاده حلال هم داره. اخبار دنیا رو گوش میکنه مثلا. این کتاب رو سالها من دارم، خیلی از این کتاب خوشم میاد، کتاب خیلی خوبی است. ائمتنا، مال علی محمد علی دخیل، لبنانی هستن. این کتاب هم در بیروت و لبنان چاپ شده خیلی وقت پیش، 1402 چاپ شده، الان 1436. همون موقع ها من خریدم، خیلی استفاده میکنم، خیلی کتاب شیک و سیستماتیکه، خیلی خلاصه و جالبه. هر چی داره راجب هر امام خلاصه آورده، راجب 12 امام 2 جلدم هست. حالا راجب حضرت رضا علیه السلام اطلاعاتمون رو عرض کنم که خلاصه عرض میکنم، بعد بقیه شو عرض میکنم. جدشون امام صادق علیه السلام، پدرشون امام موسای کاظم علیه السلام، مادرشون تکتم خانوم که خیلی کم اسم میذاریم، ولی مشهدی ها من چند تا از آشناهان دارم که اسمشون تکتمه، خیلی قشنگه. خب وقت تکتمم از نظر عربی خیلی معنای جالبی داره، یعنی حجاب شده، در حجاب رفته، کتمان شده، پوشیده شده، خیلی جالبه. تکتم خانوم اسم مادر حضرت رضاست، یا طاهره. کنیه تکتم خانوم ام البنین است، کنیه شون. ولادت حضرت رضا در مدینه روز پنجشنبه 11 ذی‌القعده سال 148. کنیه حضرت ابوالحسن است، 4 تا از امام ها کنیه شون ابوالحسنه، به شما ببینم. حضرت امیر، حضرت موسی بن جعفر، حضرت امام رضا و حضرت امام هادی علیه السلام، امام دهم ابوالحسن. اگر گفتن ابوالحسن چیزی اضافه نکردن، منظور کیه؟ حضرت موسی بن جعفر. اگر برای بقیه ائمه، یا میگن ابوالحسن رضا، ابوالحسن ثالث، ابوالحسن سوم، کیه؟ حضرت هادی علیه السلام. معمولا در مسائل معارفی اینو یاد بگیر، ابوالحسن به امیرالمومنین نمیگن در مسائل معارفی، احادیث اعتقادی، احادیث اخلاقی، احادیث احکامی، ابوالحسن معمولا در مسائل تاریخی میگن. توی رشته حدیث شناسی و فقه و اینها ابوالحسن به اون سه نفر میگن، حضرت موسی بن جعفر، حضرت رضا و حضرت امام هادی علیه السلام. اگر بدون قید گفتن ابوالحسن یعنی حضرت موسی بن جعفر. اونهایی که در مشهد هستن و مشهدی هستن، من یه علاقه خاصی دارم. القام حضرت رضا، یکی رضا، یکی صابر، یکی رضیه، رضیه، یکی وفی، با وفا. با وفا هستن یا نه؟ چند سال مشهدی؟ خیلی وقت. اونجا متولد شدی دیگه. وفی، با وفاست امام رضا. الصادق، الفاضل، ولی معروفتر از همه یکی رضاست. ما اخیراً تو روایات به اصطلاح پیدا کردیم، حالا ایشون نگفته، رؤوفم هست. اسم کتابمون رو ما چی گذاشتیم؟ پیشوایی از نگاه امام رؤوف. حتما این کتاب بخونیم. میشه بچه حالا که جلسه مثل خصوصیه، خانمام حتما خصوصی هم، یه قول ازتون بگیرم در هفته حداقل 7 ساعت، یعنی روزی 1 ساعت سعی کنید کتاب مطالعه کنید، نه تو کامپیوتر کتاب، نه تو موبایل. چون تو کتاب که آدم مطالعه میکنه، کتاب صفحش عمق نداره، زود برمیگرده، تکرار میشه، یادتون میمونه. ولی تو کامپیوتر و تو موبایل و لپتاپ و اینا که نگاه میکنین، زود آدم یادش میره. اون موقعی که دفتر تلفنامون نوشتنی بود، کلی تلفن حفظ بودیم، حفظ میشدیم. الان که موبایل شده اصلا آدم حفظ نمیشه، چون میاد جلو چشم آدم، زود حرکت میکنه میره، خیلی زود گذره. کتاب مطالعه کنین هفته حداقل 7 ساعت. اون وقت برای انتخاب کتابش خواستیم با من مشورت کنین، یا با آقایون بهتر از من، با سوادتر از من مشورت کنین، کتاب مطالعه کنین. یکی از چیزایی که در ائمه خیلی مهم بوده، نقش نگین انگشترشون بوده، که این درس برای ما. هر کدوم از ائمه انگشتر داشتن، عقیق یا مثلا یاقوت، هرچی بیشتر عقیق، توی عقیقشون نقش داشتن. مثل این انگشتر من که نقش داره، نقشش نقش انگشتر حضرت زهراست، هم بالاش هم پایینش. شب نیمه شب یه کسی اومد اینو دست ما کرد، گفت تو نامزد شدی برای صاحب این انگشتر که به اتداد ما، گفتیم باش. نقش انگشتر حضرت زهرا، نقش انگشتر امام رضا چی بوده؟ ما شاء الله لا قوت الا بالله، لا حول نداره ها، ما شاء الله لا قوت الا بالله. این نقش انگشتر حضرت رضا علیه السلام بوده. همسران حضرت سبیکه بوده، از خاندان ماریه قبطیه، که همسر با وفای حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست، و ام به اصطلاح ولدشون ابراهیم، ام حبیبه، دختر مأمون عباسی هم بوده. سه تا همسر که داشتن، یکی سبیکه از خاندان ماریه قبطیه، یکی ام ولدشون ابراهیم، ام ولدشون ابراهیم که ام ابراهیم میگفتن، یکی ام حبیبه دختر موسای مأمون عباسی. فرزندشون هم تنها فرزندشون حضرت جواد علیه السلام. اسم حضرت جواد رو ما چی گذاشتیم در کتابمون؟ جوانترین آفتاب. چون تو ائمه کی از همه کم سنتر بوده؟ حضرت جواد. چند سالته بابا جون؟ 18. ایشون 25 سالشون بوده که به شهادت رسیدن، حضرت جواد علیه السلام. ولایت عهدی، برای ایشون قرار گذاشت خلیفه وقت و مردم باهاش بیعت کردن که ایشون ولیعهد بشه، بعد از اون حکومت کنه. 5 رمضان سال 201 در همین خراسان ولایت عهدی را به گردنشون انداختن در 5 رمضان سال 201 هجری. سکه رضویه زدن به نامشون، هم طلا هم نقره. سکه طلا رو چی میگن؟ دینار. سکه نقره رو چی میگن؟ درهم. درهم و دینار به نام امام رضا علیه السلام زدن که الان توی عرض کنم که خزانه های قدیم و موزه های کهن حتی تو کشورهای خارج برخی از اینها نگهداری میشه به نام حضرت رضا علیه السلام. خیلی هم قیمت داره دیگه، مال 1200 سال قبل، خیلی قیمت داره. پادشاهان زمان حضرت رضا، پدر بوده و دو تا پسر. پدر کی بوده؟ هارون الرشید لعین، و پسران امین و مأمون، که بیشتر مأمون حضرت رو مسموم کرد و به اصطلاح برای ولایت عهدی اینها دعوت کرده بود. کی وفات کردن؟ روز سه شنبه در ماه صفر سال 203 هجری با سم مأمون، که ماها معمولا کی میگیریم وفاتشونو؟ 29 صفر، آخر صفر. مدت امامت حضرت رضا چقدر بوده؟ 20 سال. مدت امامت حضرت رضا علیه السلام 20 سال. چند روز پیش صاحبخونه محترم کو تو این خیابون پایین خیابون شما، خیابون شاپوری، وایستاده بودم منتظر تاکسی، یتیم من دیگه وایستاده بودم، یه آقای ترحم کرد منو سوار کرد، بعد باش صحبت کردم. فوق لیسانس صنایع داشت، متولد 42 بود، مدیر یه شرکتی بود، یه کارخونه‌ای بود که روغن ماشین تولید میکنم. گفتم که قدیس چند نفر بودن پای صحبت پیغمبر اکرم؟ گفت خیلی بودن. گفتم چند نفر؟ گفت 5000 نفر. 5000 نفر نبودن که، 70000 نفر تا 130000 نفر، هم سنی ها نوشتن هم شیعه ها. مدت امامتشون چقدر بوده؟ 20 سال. عمرشون چقدر بوده؟ 55 سال یا 56 سال، یه سال اختلاف هست. قبرشون کجاست امام رضا علیه السلام؟ قبرشون در خراسان در طوس. وقتی قبر شهیده میشه مشهد، مشهد یعنی محل شهادت. از امام رضا علیه السلام روایات زیادی داریم که تو این چند جلسه حالا خدمتتون کم و بیششو عرض میکنم. یکی از خصوصیات امام رضا علیه السلام این بوده که چون مأمون خودش اهل علم بوده و به بحث‌ها و آرگومنت‌های مخالفین و موافقین خیلی علاقمند بود، علمای به اصطلاح ادیان دیگر رو دعوت میکرد، با امام رضا علیه السلام مجلس بحث تشکیل میدادن. نوع این مجالس آرگومنت نقل شده تو روایات هست که خیلی جالبه، که اگه بخوام از اونها مفصلشو بگم عرض کنم خدمت شما که خب خیلی طول میکشه، در فرصتهای مناسب انشالله عرض میکنم. یکی دو تا نکته از سیره و اخلاق اجتماعی ایشون عرض میکنم. دخل الرضا علیه السلام الال حمام، حمام عمومی بود دیگه، چون امکانات نبود که همون خصوصی باشه، رفتن حمام. فقال بعض الناس دلکنی. دلکنی یعنی چی؟ یعنی من کیسه بکش. اینجوری بود دیگه، پشتم و اون وقتا بود که من یادم، شما یادتون نیست، وقتی که حمام بود به اصطلاح افراد پشت همدیگر رو کیسه میکشیدن. حضرت وارد شد نمیشناخت طرف، گفت دلکنی. حضرت شروع کردن فجعل یدلکه، شروع کردن کیسه کشیدن پشت گردن این آقا، پشت این آقا رو. فعرفوه، بقیه اومدن امام رضا رو شناختن. میدونین کیه؟ امام رضاست. بهش گفتی پشت من کیسه بکش. فجعل الرجل یعتذر منه و هو یتیب قلبه و یدلکه، شروع کرد عذرخواهی کردن، حاج آقا تو رو خدا دیگه این کارو نکنین، چه اشتباهی کردم؟ حضرت همونجوری که کیسه می‌کشیدن گفتن نه مسئله‌ای نیست و راحت باش. من که تا آخر کیسه رو کشیدم بعد رها کردم. کدوم ما اینجوری هستیم؟ بنده که روزخون دونپایه هستم، تو خیابون وایساده باشم یه کسی ماشینش خاموش شده باشه، به من بگه حاج آقا بیا ماشین رو هول بده که من استارت بزنم، فکر میکنم کافر میشه، مرتد میشه. امام رضا، حالا امام رضا نسبت به بقیه ائمه غیر از امیرالمومنین علیه السلام خب ولیعهدم بودن. شما تواضع رو نگاه کن. مهمان براشون وارد شد، نشست مهمون خدمتشون شب بود، شروع کرد صحبت کردن. همونجور که صحبت میکرد چراغی که در منزل حضرت رضا علیه السلام بود فتیلش مثلا رفت پایین، داشت خاموش میشد، نورش کم شد. فمد در رجل یدهو لیصلحهو، مرد دستشو آورد که مثلا الله شیشهشو برداره یه کاری بکنه، مثلا کبریت بیاره تمیز کنه چیکار کنه. فزبرهو ابوالحسن علیه السلام، نه دست نزن، شما مهمانید احترام دارید. ثم بادرهو به نفسه فاصلحهو، زبرهو یعنی دستشو گرفت، دست زد به سینه، برو کنار این کار نکن. سپس خودشون اقدام کردن، چراغ رو درست کردن. ثم قال، سپس فرمودن انا قوم لا نستخدم ازیافنا. من حسینی خطابه قدیم قدیم باید یاد بگیرم، فرمودن ما قومی هستیم که مهمونامونو به کار نمیگیریم، یعنی مهمون قد احترام داره. حضرت فرمودن انا قومون لا نستخدم ازیافنا، از بهار نه، ما قومی هستیم که مهمونامونو به کار نمیگیریم. خیلی روایات جالبی درباره اخلاق حضرت داره. قال یاسر خادم الامام علیه السلام، یه خادمی داشت یاسر، خیلی معروفه، خیلی وقتا با امام بود، خوش به سعادت. من در تمام عمرم یک ماه خادم بودم. من استادی داشتم رحمت الله علیه، مریض شده بودن در سال 58، بعد دکتر بهشون گفته بود باید بری بیرون شهر. ایشون فرمودن من خانوادم نمیتونم با من بیان. توی یه کلاسی بودیم، گفتن کی با من میاد؟ من گفتم حاج آقا من. اون موقع هم دو تا بچه داشتم، دو بچه کوچیک، چون میدونستم همسرم مخالفت نمیکنه. باور کنید یکی از افتخارات بزرگ زندگی من اون یه ماهی است که خدمت و نوکری کردم برای استادم و خیلی چیز یاد گرفتم. البته عمل نمیکنم، اما خیلی چیز یاد گرفتم. عرض کنم خدمت شما که خدمت و نوکری به اهل بیت دیگه کجاست؟ کجا پیدا میشه؟ یاسر خادم امام رضا، فلما کانم فی یوم فی آخر یوم الذی قبض فیه کان ضعیفم فی ذلک الیوم. یاسر میگه اینو، در آخرین روزی که حضرت در اون روز از دنیا رفتن خیلی ضعیف شده بودن. فقال لی بعد ما صلى الظهر، حضرت رضا علیه السلام نمازشونه که خوندن، نماز ظهرشونه، به من فرمودن یا یاسر اکل الناس شیئا، مردم نهارشون رو خوردن، اونایی که اومدن دیدن من بعد از اینکه نماز ظهرشون خوندن، از من پرسیدن که مردم نهار خوردن، چیزی خوردن به عنوان نهار؟ قلت یا سیدی من یاکلها هنا مع ما انت فی، با این حال شما کسی حال نهار خوردن نداره، قد مردم ناراحتن از این حال شما، در حال احتضار مثلا هستید. فانتسب علیه السلام، حضرت با کمال ضعفشون پاس شدن وایستادن و قال هاتو المائده، فرمودن سفره رو بیارید پهن کن. روز آخر شهادت حضرت. ولم یدع من حاشیته احدا الا اقعده معه علی المائده، کسی از دوروری ها نموند مگر حضرت صدا کردم بیان بشینین دور سفره. یتفقد واحدا واحدا. گفتن حسین آقا کجاست؟ علی آقا کجاست؟ مهدی جون کجاست؟ مرتضی کجاست؟ در روز آخر در حال احتضار، در نهایت ضعف، اینقدر مهربون. فلما اکلو، موقعی که نغذا خوردن یادش نرفت زنها رو، خانمها رو. فرمودن اب اسو الان نسائب تعام، فرمودن تو اون اتاق پشت پرده خانمایی که هستن براش غذا ببرید. و حملت تعام الان نسا، فلما فرغوا من الاکل، فرمودن که یاسر میگه موقعی که غذا رو برای زنان بردن، موقعی که اونها از خوردن فارغ شدن، اغمی علیه و ضعف فوقعت سیحه، از حال رفتم و بعد صدای گریه و ناله همه بلند شد. یعنی تا آخرین لحظه زنده بودن ملاحظه مردم، میهمانان، یک به یک حواشی از خادمان گرفته تا مهمونها داشتن. یه نکته ای رو به شما جوانترا و اونا که کمی بزرگتر هستن عرض میکنم و به خانما. من تو این سواد کمی که دارم در زندگی ائمه و پیغمبر مطالعه کردم، حساس بودم از سابق روی این نکته، چه نکته هایی باعث شد که مردم با برخورد با پیغمبر و ائمه مسلمان شدن. مهمه دیگه. خب مثلا من فکر میکردم مثلا تا سن جوانی حتما اومدم بحث های مارکسیستی کردن، اعتقادی کردن، بحث توحید کردن، بحث خدا کردن، بحث بود کردن، بحث نبوت کردن، اثبات نبوت کردن، اثبات امامت کردن، مسلمون شدن. اینجوری میگم، دقیق نیستم ولی با تولرانس 2-3% دارم میگم. از 100 نفری که خدمت پیغمبر و ائمه مسلمان شدن، 95-98 نفرشون با برخورد پیغمبر و ائمه مسلمان شدن، 2-5 نفرشون با اعتقادات. خیلی عجیبه. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، که خیلی مهمه. درباره عطایا و صدقات ائمه خیلی کم گفتیم و خیلی کم شنیدید و خیلی کمتر عمل میکنیم. اصلا قابل تصور نیست اعطاها و بخششا و جود و سخاوت ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. در کتاب‌های روایی نورالابصار فصول المهمه نوشتم کان علیه السلام کثیر المعروف و صدقه، خیلی صدقه میدادن. و اکثر ما یکون ذالک من فی اللیال المظلمه. ترجمهش متوجه شدید؟ شبهای تاریک. وقتا برق نبوده که، چرا قوام که نبوده، موبایلم که نبوده با موبایل روشن کن. اکثر صدقات امام رضا علیه السلام در شبهای تاریک بوده که نمیدونستن کیه و تشخیص نمیدادن. جوونا اگر به کسی کمک کردید سعی کنید بپوشونید، هم آبروی اون حفظ بشه، هم عادت کنید به کمترین ریا. روایت دوم ایشون نوشته فرق علیه السلام به خراسان ماله کله فی یوم عرفه. خیلی حرفه. خب در خراسان که حضرت اومد، چون ولیعهدی رو مأمون بهش داد و میخواست خیلی تحویل بگیره و احترام بکنه، خیلی امکانات در اختیار حضرت گذاشته بود. میفرماین که تقسیم کرد در خراسان همه اموالش رو در یک روز عرفه، هر چی داشت تقسیم کرد بین فقرا و بین افراد. فقال له الفضل ابن سهل ان هذا لمغرم. گفتن این حضرت رضا مغرمه، یعنی ضرر برای خودش ایجاد کرده. غرم در مقابل غنمه، غنم یعنی استفاده و بهره، غرم یعنی ضرر. ان هذا لمغرم، این داره خودشو بیچاره میکنه. فقال علیه السلام بل هو المغنم، گفت بلکه استفاده میکنه، این ضرر نکرده، بیشتر استفاده رو کرده، غنیمت به دست آورده. یا ممکن اینجوری هم خونده باشه، ان هاذا لمغرم، این کار همش ضرره. حضرت فرمود بل هاذا بل هو المغنم، همش استفاده است. چی رو میگید ضرره؟ همش استفاده است. لا تعدن مغرما مغرما مبتغیت بهی اجرا و کرما، نگو ضرر کرده کسی را که دنبال اجر آخرت و کرامته. تجربه چیه؟ حاج آقای حسینی خطاب قدیر و فدک، از همه ما که اینجا هستیم بیشتر پیرن پاره کردی، حروم کردی، لباس پوشیدی، غذا خوردی، تجربت چیه؟ تجربه اینه عشق زندگی رو کسانی کردن و میکنن که دست و دل بازن. این تجربه ندیدم تا حالا کسی را که اینجوری بوده گله داشته باشه، شکایت داشته باشه که عجب کار بدی کردم. اون عشق معنویش از همه بالاتره. علاوه بر این که کسانی که دست و دل باز بودن، دیدم که روز به روز خدا درهای زیادی رو براشون باز کرد. ائمه اینجوری بودن. عرض کنم که ما در سال 51 صدام ایرانی ها رو از عراق بیرون کرد. یه سری از فامیل های همسر من ساکن عراق بودن، یعنی ایرانی و لاس بودن، عراقی بودن، اومدن. ما با اینا رفت آمد داشتیم. اینا هم که از عراق بیرون کرد، خیلی هاشون رو با دست خالی اومدن. اینا بعضیشون تو تهران، بیشترشون هم تو قم و مشهد بودن. من به دیدن اینا میرفتم. حالا یک کمی هم مثلا قصد داشتیم که اگه بشه کمکی چیزی از مردم بگیریم به اینا بدیم. باور کن وقتی میرفتم خونه اینا سفره مینداختم، احساس میکردم بزرگترین تاجرم. یعنی تمام هستیشو توی سفره نهار یا شام پذیرایی میکنم. الان هم عراقی از ما خیلی جلوترن در این کار. در اربعین تو راه اینایی که پذیرایی میکنن، بعضی هاشون، خیلی هاشون، تمام سرمایهشون همونش که دارن پذیرایی میکن. فرمود نگید که این ضرر است، بلکه بگید وقتی دنبال استفاده هست این استفاده کرده. اینم بگم حالا که تو این باب وارد شدیم، از امام رضا صحبت میکنم. You are very very late. جلسه 8 شروع میشه، خطابه میخونن 9 چند دقیقه ما 9 نیم شروع کرد. مردی به حضرت گفت السلام علیک یا ابن رسول الله، انا رجل من محبیک و محبی آبائک. اومد خدمت امام رضا علیه السلام، عرض کرد که سلام بر شما، من جز دوستان شما و دوستان پدرانتون هستم. مستری من الحج، از حج دارم میام، حاجی بودم. وقد نفدت نفقتی، وقد نفدت نفقتی، تمام پولم و کیسم و خرجینم رو گم کردم، دوز برده یا گم کردم، از دست دادم. و ما معی ما ابلغ مرحلتن، حتی پول ندارم به اندازه که یک منزل برم، هیچی ندارم. حج دارم میام، نفقم رو از من بردن، هیچی ندارم. فان رأیت ان تهیئنی الی بدلی ولله علی نعمتون، اگر صلاح میدونی که به من کمک کنی تا من به شهر خودم برسم. فاذا بلغت بلدی تصدقت بالذی تولینی عنک، وقتی به شهرم رسیدم اون مقداری که به من کمک کردی از طرف تو صدقه میدم. خیلی آدم با معرفت بود. گفت نفقم رو گم کردم خدمت امام رضا، تا شهرم برسم من نفقه ندارم، اگر صلاح میدونین کمکم کنیم من به شهرم برسم. به شهرم که رسیدم اون مقدار، خب قدیما خیلی دور بود نمیتونست بفرست و بیاد، گفت وقتی رسیدم به شهرم از طرف شما صدقه میدم. فلست و موضع صدقتن، خودم جای صدقه نیستم، یعنی صدقه پذیر نیستم، من از شما مثلا قرض میخوام. فقام علیه السلام، فدخل الحجره، حضرت بلند شدن وارد پستو شدن. و بقیه ساعتن، مدتی طول کشید. ثم خرج و رد الباب و اخرج یده من اعلى الباب. سپس از پستو بیرون اومدن، در رو به طرف تو بستن، دستشون رو از بالای در بیرون آورد. از پستو بیرون اومدن، بعد مثلا اونجایی که بود، بعد اونجایی که در اتاق بود در رو بستن به طرف خودشون، پشت در قرار گرفتن، دستشون رو از بالای در بیرون آوردن. فقال خذ هذه المئتي دینار فاستعن بها في امورك و نفقتك. از بالای در دستشون آوردن بیرون، خودشون پشت در، فرمودن این 200 دینار رو بگیر، هم باهاش تا شهرت برس و در کارات خرج کن و تبرک بها، و اینو برکت بدون. و لا تتصدق بها عنی، وقتی هم رسیدی به شهرت از طرف من این مقدار رو صدقه نده، چون من صدقه به تو نمیدم، تبرک میدم. یه روزی تاکسی سوار شدم، 25-6 سالش بود تاکسی. یه خودی که اومدیم گفتم که من هر تاکسی سوار میشم صحبت میکنم، تاکسی باشه شخصی باشه صحبت میکنم. گفتم که پسرم نماز میخونی؟ اونجا با صفا. گفت نه راستش. گفتم که اعتقاد نداری یا تنبلی میکنی؟ مخصوصا خودم جمله رو گفتم که اون دومیش رو انتخاب کنی. گفت نه تنبلی میکنم، بیحالم، اعتقاد دارم. رسیدیم در خونمون، چون در باز گرفته بودم، چون در باز باشه من میافتم. رسیدیم در خونه، بعد گفتم چقدر میشه؟ خیلی تعارف کرد. قیافه ما رو که میبینن یا میترسن نمیگن چقدر، یا اینکه تجارت میکشن که بعیده. خیلی اصرار کردم، خلاصه گفت، پولو بهش دادم. گفتم معتقد به برکت هستی؟ گفت بله. کی گفتم اینو؟ موقعی که کرایه‌شو دادن. گفتم معتقد به برکت هستی؟ بله حاج آقا. یادم نیست 5 تومانی دادم یا 10 تومانی، به احتمال قوی 5 تومن. آقا وقتی این 5 تومن رو دادم، کسی که گفت نماز نمیخونم، تا 5 تومنی رو دادم، الان که میگم گریم میگیره. گذاشت رو چشمش، رو صورتش. خب 5 تومن چیزیه که رو صورتش بذاره. بوسید، مالید به صورتش، تا کرد یک کیف رو در آورد، گذاشت تو کیف، گفت اینو خرج نمیکنم. مردم به برکت خیلی معتقدن. از این راه ها خیلی میشه مردم رو به دین دعوت کرد. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن این 200 دینار رو بگیر، کمک زندگیت باشه، تبرک بها، برکت زندگیت. ولا تتصدق بها عنی، وقتی هم به شهرت رسیدی از طرف من صدقه نده. خیلی نکته دقیقی ها. حتی حضرت نگفتن وقتی رفتی منو دعا کن. پس وقتی دیدی مثلا ما رو سوار میکنن، البته با غم محبت میکنن، بعد میگم حاج آقا یه فاتحه برای پدر مادر من بخون. حضرت اینم نگفتن. اخرج ولا اراک ولا ترانی، از منزل خارج شو، برو به طرف شهرت، من دیگه نمیخوام ببینمت و تو هم من نمیخوام ببینی. ائمه اینجوری بودن که به کسی بگن نمیخوام ببینمت، تو نمیخوای ببینی؟ پشت در بودن هنوز. 200 دینار رو دادن، گفتن بگیر ببر، صدقه نده، تبرک کن، اخرج ولا اراک ولا ترانی، دیگه نمیخوام ببینمت. فلان ما خرجه فسوئل عن ذلک فقال، موقع که رفع این حاجیه ازش سوال کردم حضرت چرا نیومدین تو، چرا گفتین دیگه نمیخوام ببینمت؟ دقت کن، فرمود فقال مخافت ان ارا ذل السؤال فی وجهه لقضاء حاجته. علت که گفتم نمیخوام ببینمت، ترسیدم ذلت خواستن و درخواست کمک در صورتش باشه، نخواستم ذلت درخواست و سؤال و گدایی رو در صورتش ببینم. کجای ما؟ امام رضای ما ماست. فقال مخافت ان ارى ذل السؤال فی وجهی لقضاء حاجته، ترسیدم حالا که حاجتشو برآوردم ذلت و خاری سؤال و درخواست تو صورتش ببینم، نخواستم ببینم. اما سمعت حدیث رسول الله، اون کسی که سوال کرد چرا بهش گفتی که برو دیگه نمیخوام منو ببینی من تو رو ببینم، فرمود آیا نشنیدی حدیث رسول خدا را؟ چی حدیث رسول خدا؟ المستتر بالحسنه تعدل سبعین حجه. کسی که کار خوبی میکنه وقتی بپوشونه به روی طرف نیاره معادل 70 حج. المستتر بالحسنه تعدل سبعین حجه والمذیع بالسیئه مخذول والمستتر بها مغفور. کسانی هم که کار بد میکنن اگر اشاعه بدن و تابلو بزنن و مونیتور کنن به قول شما مخذولن، خدا تنها میگذارتشون. والمستتر بها مغفور. اما کسی که بد کاری میکنه اما این بدکار رو میپوشونه، یواشکی بدکاری میکنه، خدا میامرزه. خیلی جا چند تا درس داده با این دو جمله؟ وقتی به کسی کمک میکنیم نگیم. از ما گذشته بچه ها، به شما ها میگم از حالا عادت کنیم. حاج آقا ما که چیزی نداریم که اینجوری بپوشونیم. نه، همون 1000 تومنی که میدی، همون کمک کوچیکی که میکنی تا میتونی بپوشون. از وصایای حضرت، خدایا در این شب جمعه اول ذیقعده سال 1436 همین لحظه به حق حضرت رضا همه این جمعیت و زن و مردمونو ببخش، قلم عفو بر گناهانمون بکش، به ما سعه صدر عنایت بفرمون.